رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. نمای خریطه در قرارگاه پرزیدنت قرغیزستان که در آن واروخ با تاجیکستان پیوند تصویر شده است، سبب ماجرای در رسانه های قرغیزستان و شبکه های اجتماعی گردید. دفتر رئیس جمهوری قرغیزستان گفت اشتباه اصلاح کرد و گناهکار جزا داده می شود. اما کاربران بخش تاجیکی شبکه های اجتماعی میگویند در دیوار پرزیدنت خریطه راست و درست آویخته شده است. روز 20 نوامبر به مناسبت روزی کارمندان پراکراتورا، صادر جبارو پرزیدنت قرغیزستان با کارمندان دادستانی جایزه سپرد. در نواری که از این مراسم نشر شد، در پشتی صادر جبارو خریطه دیده می شود که در آن واروخ با قلمروی تاجیکستان پیوست است. این در حالی است که قرغیزستان دعوا دارد جماعت واروخ اسفره جزیره در داخل حدود قرغیزستان است و راهی پیوند آن به تاجیکستان از آن قرغیزستان می باشد. تاجیکستان با تکرار گفته است واروخ هیچگاه انکلاو نبود و این حالت با اشغال شدن زمین های بین واروخ و اسفره از طرف قرغیز ها به میان آمده است. مقامات تاجیکستان همچون دلیل به خریطه ها و پیشینه تکیه می کنند و اکنون کاربران در بخش تاجیکی شبکه اجتماعی می گویند یکی از چنین نقشه های پیشینه در دیوار قرارگاه پرزیدنت قرغیزستان آویخته شده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که کار شرکت خصوصی هواپیمایی موهان ایر ایران روزی 21 نوامبر بر اثر حمله کیبری خلل‌دار شد. مشتریان موهان ایر در سراسر کشور گفتند که از یک گروه با نام ناظران وطن پیامک دریافت کردند که مسئولیت حمله را بر دوش می‌گیرند. این گروه گفته است که به این شرکت به خاطر ارتباطش با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله کرده است. شرکت اعلام کرد که پروازهایش خلل‌دار نشدند، ولی وبسایت این شرکت کار نمی‌کند. وزارت مالیه ایالات متحده در سال 2011 شرکت ماهان ایر را با اتهام رساندن کمک مالی، مادی و تکنولوژی به نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد. از این پیش با ساختار نقطه های سوزشواری در ایران حمله شده بود. ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران گفت که چنین حمله ها به خاطر خلل‌دار کردن آرامی جامعه است. در بیت المقدس یک عضو جنبش حماس با چند نفر حمله کرده است. در این حمله یک اسرائیلی کشته و 3 نفر از جمله 2 پلیس زخمی شده است. این نفر در قسمت قدیمی شهر بیت المقدس که برای مسلمانان و یهودیان مقدس دانسته می شود به ساکنان حمله کرده است. او را در جای حمله کشتند. حماس تصدیق کرد که حملهور عضو سازمان آنها بود و عملی او را قهرمانی عنوان کرد. این دومین حمله فلسطینی ها به اسرائیلی ها در چند روزی اخیر است. از این پیش یک نورسی 16 ساله فلسطینی به پلیس اسرائیلی با کارد حمله کرد و خودش کشته شد. قسمت قدیمی شهر بیت المقدس را سال 1967 اسرائیل از خود کرد. اسرائیل این شهر را مال خود می داند و فلسطینیان این شهر را پایتخت آینده کشور خود دانسته، اسرائیل را به اشغال سرزمین هایشان متهم می کنند. روسیه احتمال ماهی فوریه یا ینوار سال آینده به اوکراین هجوم کند. در این باره کیریل بودانوف رهبر خدمات کشف اوکراین در صحبت با نشریه میلیتری تایمز گفته است. با گفته او حالا روسیه در مرزش با اوکراین بیش از 92 هزار نظامیان را جای کرده است. این مقامدار اوکراینی گفته است که در قیاس با سال 2014 این حمله روسیه بزرگتر خواهد بود. روسیه سال 2014 در پی چنین حمله خاک قریمی اوکراین را شامل روسیه کرده بود. حالا روسیه با کمک جدای طلبان در دونباس متهم می شود. مقامات این کشور این را رد می کنند. بودانوف گفته است که احتمال حمله طریق هواپیماهای نظامی صورت بگیرد. مقامات کشورهای غربی از جمله کشورهای عضو سازمان نظامی ناتو از این وضع نگرانند و به روسیه هشدار دادند. در روسیه همه گونه آمادگی حمله به اوکراین را رد می کنند. روسیه و اوکراین سالها باز مناسبت سرد دارند. میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت سابق گرجستان پس از 50 روز گرسنه‌نشینی را قطع کرد. در این باره رادیو اخو کاوکاز خبر داده است. سیاستمدار گرجی در ابتدا طلب کرد که او را آزاد کنند، ولی او را از بیمارخانه محبس به بیمارخانه شهروندی انتقال دادند. ساکاشویلی شهروند اوکراین است و آخر ماه اکتبر پنهانی وارد گرجستان شد. او 8 سال در این کشور نبود. ساکاشویلی چند هفته پیش از انتخابات پارلمانی وارد گرجستان شد تا از مخالفان پشتیبانی کند. روز 1 اکتبر او را بازداشت کردند. او بازداشتش را غیرقانونی دانست و دست به گرسنه‌نشینی زد. او را در گرجستان به بیرون شدن از حد وکالت‌ها در زمان پرزیدنتیش عیبدار می‌دانند. مخالفان بازداشت او را سیاسی می‌دانند و آزادی‌اش را طلب دارند. با پشتیبانی از او 10 وکیل پارلمان گرجستان نیز دست به گرسنه‌نشینی زدند. ساکاشویلی 2 دوره پرزیدنت گرجستان بود و بعداً به اوکراین رفت. او شهروند اوکراین شد و آنجا به حیث رئیس ولایت کار کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکرات در جلسه مجلس نمایندگان گفت با دادگاه عالی درخواست ارسال نموده بود که با گذشت 52 روز پاسخ دریافت کرده است.
سودی اولی باید که یعنی بیشتر اهمیت یاد که در یک مشکلات است. اگر درخواست وکیلی و مکتوبی جانشین رئیس اولی با سود بروهیان نرفت مسئولیت است.
او تاکید نمود که باید این مسئله زیر نظارت باشد و نباید پاسخ به درخواست آنها با تاخیر صورت گیرد. رئیس حزب دموکرات زمان این مسئله را به میان گذاشت که در پارلمان معرفی طرح تغییر الهه ها به کدکس حقوق ویرانکنی مأمور جریان داشت. در این جلسه که نماینده دادگاه عالی حضور نداشت، عثمان‌زاده از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت به درخواست های وکیلان زیر نظر گرفته شود. روزی 17 نوامبر از دادگاه عالی تاجیکستان با تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند تا موقع آنها را وابسته به ایراد وکیل پارلمانی بفهمیم. در گذشته هنگام نشست های رسمی مسئولان این نهاد تاکید داشتند که با مراجعات و درخواست ها سر وقت رسیدگی میکنند. در جلسه روزی 17 نوامبر پارلمان قبل از سید جعفر عثمان‌زاده، غیرت عزیزاده وکیل دیگر پارلمان از تلاشهایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان صدا بلند کرد. او در خطاب با شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو گفت:
مسئله دیگر این که محترم وزیر
شیرعلی کبیر به این وکیل مجلس نمایندگان چنین پاسخ داد:
مورد قبول شما ما با تلفنی هم با شما ما یک بار گپ زدیم، متاسفانه خیر قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن، سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگو میکنیم.
غیرت عزیزاده وکیل مجلس نمایندگان دقیقا نگفت که در صورت موفق شدن به دیدار وزیر یا طریق تماس های تلفنی به وی چی گفتن میخواست، ولی قبل از اون که این مسئله را به میان گذارد، او در رابطه با مشکلی به اختیار یک صاحبکار گذاشتن زمین های زیادی کانها و دست نیافتن برخی صاحبکاران به زمین از وزیر صنعت خواست سری حل این مشکل چاره جویی کند. نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چون این مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. دلیر امام‌علی خبرنگار تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت اینکه بعضی وکیلان مشکلی دسترسیشان به منصبداران را به میان گذاشتند عمل خوب است، ولی این بازگو کننده آن است که این مشکل در سطح مراجعت ساکنان عادی به منصبداران خیلی نگران کننده است.
وقتی که وزیر و رئیس به وکیل پارلمان دسترس نیست، پس این خود شهادت از اون میجهد که این وزیر و این رئیس برای شهروند و برای ژورنالیست عموماً دسترس نیست. وقتی که اون به وکیل دسترس نیست، کجا رسد به مردم عادی یا به ژورنالیست؟
طبق قانونگذاری کشور، منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک جوانی تاجیک بعد ختم تحصیل در امریکا می‌خواهد شیوه نو تدریسی را در تاجیکستان جاری کند. لطف‌الله تقایف می‌گوید او همه شرایط را برای آموزگاران مهیا کرده است تا درس‌های خود را به شیوه نو یا اینتراکتیوی تهیه و به شکل آنلاینی به محصلین رساند. برخی از متخصصان می‌گویند برای این کار نخست باید مشکلی دسترسی به اینترنت حل کرده شود. جزئیات این موضوع را من نگار فضل‌الدین پیشنهاد می‌کنم. لطف‌الله تقایف 27 سال دارد و سال گذشته بعد ختم رشته ماگیستراتورا از امریکا به تاجیکستان برگشت. او در دانشگاه سیراکیس یونیورسیتی ایلایات نیویورک در رشته دیزاینر یا تهیه‌گری آموزش‌های الکترونی تحصیل کرد. محصلین این تخصص به گفته لطف‌الله تقایف نه دیزاین خانه و لباس، بلکه دیزاین ایده و تعلیم آموزش را از خود می‌کند. تقایف 10 نفر از جوانان همفکرش را جمع کرده می‌خواهد در تغییر شیوه نو تحصیل در تاجیکستان سهم گذارد. آنها با کمک مالی سفارت آمریکا پلتفرمی را تهیه کردند ки омӯзгорон ва мутахассисони ҳама соҳаҳо метавонанд дарсҳои худро онлайнӣ таҳия карда дар он ҷо ҷой диҳанд. Тағоев дар шарҳи тасмимаш гуфт, дарсҳоро сабт карда дар шакли интерактивӣ таҳия мекунем, ки донишҷӯро маҷбур кунем то охир онро аз худ кунад.
Дизайн гуфтам мо дар ин ҷо на ин ки дизайни хона ё дизайни либос, мо бисёртар дизайни идея, дизайни таълиму дизайни омӯзишро дар назар дорем. Яъне чӣ хеле ки мо медонем, омӯзишро дар ҳолати классикӣ аст, да? Мо дарс меравем дар мактаб ва албатта китобро ой карда мехонем. Афас кардем дар ҳамин вақте ки пандемия дар ҳама ҷо ҳаст, мо бояд бисёртар технологияро истифода барем аз ба мисли поштаҳои электронӣ сар карда то видеокурсҳо видеоурокҳо, аммо мутаассифона на он қадар пешрафта аст. Мо инро мефаҳмем.
Мавзӯи таҳсили фосилавӣ ё онлайнӣ чанд соли ахир дар Тоҷикистон матраҳ аст ва масъулини донишгоҳҳо талош карданд то як қисми дарсҳо ба ин шева сурат гирад. Вале чунин дарсҳо бештар барои донишҷӯёни ғоибхон аст ва ҷорӣ кардани таҳсили онлайнӣ барои ҳамаи донишҷӯён зоҳиран имкон надорад. از جمله سالی گذشته در دوره پاندمی دانشگاه‌های تاجیکستان دو ماه بر وقت محصلین خود را به تعطیل فرستادند و نتوانستند تحصیل فاصلوی را به راه مانند. نبودی همین شرایط دانشگاه‌های تاجیکستان را مجبور کرد ماه آگوست سالی گذشته دانشجویان را دوباره به درس جلب کنند. هرچند متخصصان صحه طب از اوج بیماری کووید 19 هشدار داده بودند. متخصصان میگویند شرایطی ضروری برای جاری کردن تحصیل فاصلوی در تاجیکستان پورا وجود ندارد. گلرخسار عمر و استاد سابقه‌دار دانشگاه میگوید او طرفدار آموزش آنلاینی نیست و به موفق شدن این بخش شبهه دارد. با گفته خانم عمر و دانشجو در روبروی آموزگار درس را خوبتر از خود میکند. دلیل دیگر با گفته این آموزگار این است ки дар бархе аз тахассусҳо аз ҷумла ихтисоси дизайнерӣ омӯзгор бояд амалан ба шогирд машғулият гузаронад. Ин устоди донишгоҳ афзуд, дар шароити пандемия метавон дарсҳоро онлайнӣ кард, вале чанд монеаи ҷиддӣ вуҷуд дорад.
Медонед чӣ студентҳо шароиташ ваз беҳаме хе базир мебиёд ҳамаш. Ҳаме ҳамту будаги дастанги пуэтал ҳаме студентҳо метид. Я ганды шароиташ ваз бин. Сусани хар яксанда ноутбука шуданаш даркор. Ё ахе планшетои ва девинонаш, телефонои ахе навороченӣ, на аманда ин чизоҳа.
Вале бо вуҷуди ин ҳама Лутфулло Тағоев мегӯяд, дар азмаш устувор аст ва мехоҳад донишҳои дар Амрико омӯхтаашро ба дигарон омӯзонад. Ҳарчанд ин роҳ чандон осон наметобад. Дар Тоҷикистон 41 донишкада ва донишгоҳ фаъолият доранд ва дар онҳо ҳудуди 250 ҳазор донишҷӯ таҳсил мекунанд.
برم نباشی میسوزم ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم این دل که تپش دارد تنها برای تو برای تو برای تو جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم ای عزیزم آه عزیزم
آقاجان یولداشف یک ساکن شهر اسفرا با درخواست قرقیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیوی آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. آسمجان یولداشف یک از خویشاوندان کاملجان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدیده و او را دستگیر کردند. به کاملجان گفتند که با درخواست جمهوری قرقیزستان در کافتوکوب است و باید دستگیر شود. حالا کاملجان را در فرودگاه دمدیده و نگاه می‌دارند. باید امروز دادستان بیاید و مسئله چاره پیشگیری نسبت او معین شود. افسود آسمجان یولداشف این هم صحبت ما همچنین گفت:
اما قرقیزستان با همو گرانیت قرقیز به زندگی میکنه و اسفرا خرابوق است. همونجا به زندگی میکنه همین بچه‌ای که قرقیزستان روز است که داده است. روسیه عموما روز که داده است روز هم تا یکم بار مسکو اومد بر اول یک 10 سال پیش اومدگی بود برای روز که داده است از دوشتگی ایرپورت دمدی داده
در سفارت تاجیکستان در مسکو برادای آزادی گفتند قضیه را پیگیری دارند به گفته مسئولین سفارت بیگاه 16 نوامبر بعد مراجعه نزدیکان کاملجان یولداشف فوراً به مقامات حفظ حقوق در فرودگاه دمدی و جهت مشخص کردن مسئله درخواست فرستادند منبع افسود برای آزاد کردن یولداشف با وزارت کارهای خارجه و دیگر مقامات روسیه همکاری دارند و تا حل مثبت آن تلاش خواهند کرد. کاملجان یولداشف ساکن دهه سرخ میباشد که هممرز با قرقیزستان است. با گفته نزدیکانش گویا مقامات قرقیزستان یولداشف را به شرکت در مناقشه مرزی عیبدار میکنند. هرچند آنها میگویند کاملجان در یکان مناقشه مرزی شرکت نداشت. شرح مقامات قرقیز در این رابطه هنوز معلوم نیست. کاملجان یولداشف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با درخواست قرقیزستان در روسیه دستگیر شده است. دلاور جورف یک شهروند تاجیکستان که با درخواست مقامات انتظامی قرقیزستان در روسیه دستگیر شده بود روز 16 نوامبر از بازداشت رها شد. دادستان کل تاجیکستان گفت جورایف را بعد مراجعه آنها رها کردند. جورایف در صحبت به رادیوی آزادی گفت دادستان روسیه او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نموده است. از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقت عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت. او را ماه ایون امسال آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کل قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عموی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را دارای انگیزه سیاسی میدانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه درخواست کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در افغانستان پس از رسیدن طالبان به قدرت برنامه های نقد و طنز در تلویزیون ها یک بار کاهش یافت و دیگر خبرنگاران با ترس در باره آزادی بیان صحبت میکنند و انتقاد از عملکردهای طالبان هم خطرناک شده است. در خارج از کشور حفیظ افضلی یک دانشجوی افغان به گفته خودش این نارسایی را پر میکند و با تنقید و طنز طالبان در فیلم های تصویری. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید.
دوز آمده خانه ما کمک
چرا گرمگر میکنی دیگه خود دوز آمده دیگه خود قیامت که نشده خود بیزن بکشش دیگه.
حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شوه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز میکشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فینلاندی صدها ویدیو فرید است که در آن حکومتداران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است.
تقریبا چندین سال میشه که کار میکردم ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا بعد ما به خاطر که در خانه بودیم کار و مدرسه تعطیل بود ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب.
نو استاپ چی میگی تو؟
حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی های زیاد در فینلاندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند.
باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم به رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگر مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردند و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم دیگه. ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما می سازد اگر نمی سازد ما دیگه برگردنی به عقب نیست.
طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مرتبه تماشا کردند و خودش می گوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر می خواهند.
ما کامنت ها را می خوانم، تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستند و اونا ما را تشویق می کنند که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شود و ما بتوانیم نقد و طنز بسازیم.
در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروهی از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمیشمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تقسیم میراند. به باور حفیظ افضلی حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همچنین باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک جوانزن ساکن دوشنبه تلاش کرده است خودکشی کند و میخواست است از طبقه 15 یک بنا خود را به پایان پرتاید، اما نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده توانستند او را از این امر خلاص کنند. همه‌ساله در تاجیکستان حدود 600 نفر قصد جان خود میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 15 نویبر برای یک ساکن پایتخت تاجیکستان می توانست روز آخرینی حیاتش باشد. امید یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که صبح آن روز برایشان خبر رسید که یک جوانزن ساکن بنای 34 در کوچه بخارا می خواهد خود را از تریزه طبقه 15 به پایان پرتاید. و افسود این خبر به ما ساعت 8:54 دقیقه رسید و گروه زودعمل نجات دهندگان در شهر دوشنبه زود به جای حادثه رسیده توانستند از طریق طبقه 16 خود را به نزد این جوان زن رسانده او را از مفشوی نجات دهند.
روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرانی از 16 باشونه و قبلی 15 فرامدن اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، به درون خانه تیلا دادن.
با گفته امیده یوسفی معلوم شده است که این جوان زن 27 ساله بوده، صاحب دو فرزند است، اما در پی مناقشه با شوهرش قصد خودکشی میکند. با سبب های اخلاقی اسم این جوان زن آشکار کرده نمی شود و همکنون کارمندان پلیس بررسی این حادثه را ادامه می دهند. اما به اعتقاد روانشناسان تاجیک بیشتری از حالت های قصد خودکشی در تاجیکستان به دلیل مناقشه های اویلوی و بحث های پولی صورت می گیرند. حبیب الله ددوغچیف، روانشناس و معاون فرمانده دسته مخصوصی زودعمل نجات دهندگان کمیته حالت های فوق العاده در شهر دوشنبه از جمله نفران است که در نجات این جوان زن نقش کلیدی بازده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همچون روانشناس برای ما حادثه ای که اما آدم غلطیدگی است، ما اگر اما را با تکرارم و فهمونیم و اطمان خدا می پرتوید و ای زندگیش ممکن بیزار شده گیه که همو کار کردنی های، ولی ما دیگر روکتی وی می فهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی های، همه کسا هم خیلی هستند، می شاید هم خیلی چیز ها ده که باید بگف می گیریم و اوست اوست هم تاثیر می کنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بگردد و فکری زندگی ده بدروید.
از اول سال جاری نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان جان حدود 200 نفر را در صدمه‌های مختلف و آفات‌های طبیعی نجات دادند. نجات دهندگان شهر دوشنبه در این مدت جان 5 نفر قصد خودکشی داشته را نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و اویله تاجیکستان در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیش از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد شدید آن باعث مرگ شده است. معمولاً در فصل بهار و تابستان حالت‌های زیاد خودکشی از شمال تاجیکستان رسانه‌ای می‌شوند که عمدتاً به صورت به دریای سیر انداختن جوان زن‌ها ربط دارد. اما با فرارسی فصل تیرماه خبرهای قصد خودکشی در مناطق جنوب کشور نیز افزایش یافته است.
کمالالدین بویمیرزویف ورزشکاری تاجیک در جام جهان اوید به محاربه تن به تن در شهر مسکو روسیه پیروز شد. بازی دوستانه میان تیم های منتخب ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان در همین حال در شهر نورسلطان جریان دارد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاری تاجیک کمالالدین بویمیرزویف در جام جهان اوید به محاربه تن به تن در شهر مسکو روسیه در وزن سبک غالب شد. به اطلاع فدراسیون بین المللی محاربه تن به تن در جام جهان بیش از 300 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. به برنامه مسابقه دو نمود محاربه و خودمدافع داخل بود. در روز آخرین مسابقه رقابت های نهایی صورت گرفت. در سابقه مردان بجز از کمالالدین بویمیرزویف از تاجیکستان، عظمت سومگونوف، تیمیرخان گسانوف و نیکلای کیسیلوف هر سه از روسیه، شهباز تورسونوف و آقابک قادیروف هر دو از ازبکستان، ساوران عرب‌بوی و آیبک سمیتایف هر دو از قزاقستان، اینچنین جیسی جی سمیت از ایالات متحده آمریکا در وزن خود غالب شدند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه جای اول را گرفت. جای دویم نصیب ورزشکاران ازبکستان گردید. دسته قزاقستان جای سیوم را از آن خود کرد. جام جهان اوید به محاربه تن به تن اولین بار در روسیه دایر گردید. بغیر از مدال غالبان مسابقه با عنوان‌های فخری استاد شایسته ورزش و استاد ورزشی درجه بین المللی سرفراز شدند. محمد شاه یسویف کارشناس ساحه از پیروزی ورزشکاری تاجیک در جام جهان اظهار خوشنودی کرده به رادیوی آزادی گفت:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. در میدانهای حربی جهانی هم ملتهای من بیرق ملت من را بلند میبردارند، این برای من یک فخر است.
ضمناً فدراسیون بین المللی محاربه تن به تن امسال 15 سالگی تأسیس یابیش را تجلیل می نماید. در این حال این نمودی ورزش در 40 کشور راه اندازی شده است. وظیفه اولین درجه فدراسیون برای خط نمودهای المپی ورزش شامل کردن محاربه تن به تن می باشد. خبر دیگر، بازی دوستانه تیم های منتخب ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان شام سه‌شنبه 16 نوامبر در ورزشگاه آستانا آرنا شهر نورسلطان شروع شد. مبین ارگاشف موقتا اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را نام‌نویس کرده است که 8 نفرشان لیگیونر می باشند. بازی دوستانه را میان تیم های منتخب ملی قزاقستان و تاجیکستان حکمان از بلاروس با رهبری امین کورکخیلی داوری می کنند. قبلا دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 4 مرتبه با هم بازی کردند. فوتبال بازان قزاق 3 بار پیروز شدند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم سرمستم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که از 12 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد، 3 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و یک برنجی به دست آوردند. اکمل الدین کریموف، پهلوان نامدار تاجیک، برای اولین بار به عنوان قهرمانی جهان عید به سامبو مشرف شد. وی 12 نوامبر در شهر تاشکند در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مقام اول را کسب نمود. اکمل الدین در قوازمای نهایی ورزشکار از روسیه سیان خیرتک را شکست داد. او قبل از راه یافتن به مرحله نهایی بر رقیبانش از ترینیداد و تباگو، مراکش و قزاقستان غالب آمده بود. اکمل الدین کریموف بارها در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، برنده مدال های نقره و برنجی گردیده است. نهایت آرزوی دیرینه این پهلوان 31 ساله در شهر تاشکند جامعه عمل پوشید. ضمناً او بعد سید مومن رحیموف، بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف چهارمین پهلوان از تاجیکستان است که در رشته سامبوی ورزشی به عنوان قهرمان جهان مشرف شد. اکمل الدین کریموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من از خورده از سن 12 سالگی به همین دوشین سامبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف که در تالار دینامو تمرین میدادن، ما رو طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدن، تحت رهبری استاد عبدالله عبدالرحمن تمرین میکنم. 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان رو ختم کردم و طول 20 سال است که با نمود گوشین سامبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان معروف تاجیک خوشقدم خسروف در روز اول مسابقه در تاشکند در سامبوی ورزشی در وزن تا 64 کیلو در فینال از رقیب قزاقستانیش رخد جنانیت شکست خورد و برنده مدال نقره شد. او بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از قرغیزستان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و روسیه به فینال راه پیدا کرده بود. پهلوان دیگری تاجیک تبریز شو پرپیشویف در روز آخرین مسابقه قهرمانی جهان 14 نوامبر در رشته سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. تبریز شو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از مراکش و روسیه به نیم فینال راه پیدا نمود، ولی او در قوازمای نیمه نهایی از رقیب ازبکستانیش فرقت روزیف مغلوب گشت و برنده مدال برنجی شد. در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که در شهر تاشکند با شرکت ورزشکاران 37 کشور دایر گردید، تاجیکستان را در سبقت مردان آید به سامبوی ورزشی بجز از اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف باز 4 نفر محمد ایسا رجبوف، همروز رجبوف، زفر علیم شویف و فردوس نسیموف نمایندگی کرده از مدال بی نصیب ماندند. اینچنین در سبقت زنان آید به سامبوی ورزشی در وزن تا 59 کیلو شاهیده قلندر و شرکت داشت. او بر رقابت از دوری هشتک نهایی سر کرد و از رقیبش اندا والبوی از رومینیا مغلوب گشت. سوربان لطیپوف، سعید جان حیدر، تبریز شو پرپیشویف و فریدون عادلوف در رقابت ها آید به سامبوی رزمی اشتراک کردند. از بین آنها تنها پرپیشویف مدال گرفت. با برندگان مدال های طلا در هر وزن 4000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای مدال های نقره 3000 دلار و برای مدال های برنجی 2000 دلار سپرده شد. در حساب عمومی دسته‌ای روسیه با کسب 18 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای اول را صاحب شد. دسته میزبان ازبکستان با کسب 11 مدال من جمله 3 نشان طلا جای دوم را از آن خود کرد. بلاروس با کسب 8 مدال که 3 تاش طلاست جای سوم را گرفت. تاجیکستان با کسب 3 مدال از آن جمله 1 نشان طلا جای ششم را اشغال کرد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که می بایست از 4 تا 19 دکبر سال روان در شهر استانبول ترکیه دایر می گشت، به ماه مارس سال 2022 به تاخیر انداخته شد. خبر می دهد سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا. به اطلاع منبع این تصمیم به علت بحران کرونا ویروس و محدودیت ها در سراسری جهان گرفته شد. ایبا در یک اظهارات گفته است که تعداد زیادی فدراسیون های ملی در داخل کشورهایشان با وضعیت دشوار و محدودیت ها مواجهند. به این دلیل شورای مدیران ایبا در موافقه با فدراسیون بوکس ترکیه تصمیم گرفت که قهرمانی جهان میانی زنان را به ماه مارس سال 2022 موقوف گذارد. مبلغ عمومی جوایز مسابقه 2,400,000 دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا 100,000 دلار می‌گیرند. به برندگان مدال‌های نقره 50,000 و به صاحبان مدال‌های برنجی 25,000 دلار سپرده خواهد شد. ضمناً یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در شهر سینخوانداوی چین به دست آورده است. امسال دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و بشوی رزول قینر و در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که ماه می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد مدال های برنجی گرفتند. شوی رزول قینر و برادیوی آزادی گفت
در چمپیونات آسیا در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم و وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. کوشش میکنیم که با بازی های المپی راحت گیریم.
به غیر از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک میجگانه سمد و شویرا زولقینر و با جایزه پولی به مبلغ 2,500 دلار سرفراز گردیدند. ورزشکاری تاجیک کمال الدین بویمیرزایف در جام جهان اوید به محاربه تن به تن در شهر مسکو روسیه در وزن سبوک غالب شد. به اطلاع فدراسیون بین المللی محاربه تن به تن در جام جهان بیش از 300 ورزشکار از 30 کشور شرکت داشت. به برنامه مسابقه دو نمود محاربه و خودمدافع داخل بود. در روز آخرین مسابقه رقابت های نهایی صورت گرفت. در سابقه مردان بجز از کمال الدین بویمیرزایف از تاجیکستان، عظمت سومگونوف، تیمیرخان گسانوف و نیکلای کیسیلوف هر سه از روسیه، شهباز تورسونوف و آقابیق قادیروف هر دو از ازبکستان، ساوران عرب‌بوی و آیبیگ سمیتایف هر دو از قزاقستان، اینچنین جیسی جی اسمیت از ایالات متحده آمریکا در وزن خود غالب شدند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه جای اول را گرفت. جای دویم نصیب ورزشکاران ازبکستان گردید. دسته قزاقستان جای سیوم را از آن خود کرد. جام جهان اوید به محاربه تن به تن اولین بار در روسیه دایر گردید. بغیر از مدال غالبان مسابقه با عنوان‌های فخری استاد شایسته ورزش و استاد ورزشی درجه بین المللی سرفراز شدند. محمد شاه یسویف کارشناس ساحه از پیروزی ورزشکاری تاجیک در جام جهان اظهار خوشنودی کرده به رادیوی آزادی گفت
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. در میدانهای حربی جهانی هم ملتهای من بیرق ملت من را بلند میبردارند، این برای من یک فخر است. بنابراین من میخواهم که تمام شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارند بروند فرزندان خود را آموزش کنند تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردند مسابقات اشتراک کنند و جای های اول را گیرند.
ضمناً فدراسیون بین المللی محاربه تن به تن امسال 15 سالگی تاسیس یابیش را تجلیل می نماید. در این حال این نمودی ورزش در 40 کشور راه اندازی شده است. وظیفه اولین درجه فدراسیون برای خط نمودهای المپی ورزش شامل کردن محاربه تن به تن می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی شب 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان دایر گردید. بازی دوستانه میان تیم های ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان با هجوم طرف ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبال بازان تاجیک بود، لحظه های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه را نیم حمایتگر بختیار زینی دینف، لیگانر 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه ЦСКА مسکو بازی میکند، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان جوان منتخب تاجیکستان شاهروخ قرغیزبایف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به هدف رساند. بازی دوستانه میان تیم های ملی قزاقستان و تاجیکستان را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورخلی داوری کردند. مبین ارگاشف موقتاً اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را دعوت کرده بود. 8 نفرشان لیگیانر بودند و در این بازی شرکت ورزیدند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از دسته نر و ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بویف از دسته لکوموتیو پلوودیو بلغارستان، نوریدین داورانوف از تیم بورنئو اندونزیا، احسان پنجشنبه از تیم نوبهاری ازبکستان و محمد جان رحیموف از دسته اردبسی قزاقستان. حملگران شهرام سمیف از دسته ترپیدا بلازی بلاروس و شیردین بابایف از باشگاه پیننگی ملایزی می باشند. شیردین بابایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی کمی دشوار بود. این طور بازی ها با همه دست می شوند. ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند. می دانستیم که این طور بازی می شود. تیاری دیده بودیم. بسیار بچه های جوان که با بسیاری آنها یک جا در تیم منتخب یک جا بازی می کنیم. با بسیاری آنها شناس هستم. بازی خوب نشان دادن امروز.
باید تذکر داد دسته منتخب قزاقستان اشتراک خود را در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال انجام داد و بازی آخرینش را در سفر به تیم ملی فرانسه با حساب بزرگی 0-8 باخت. ضمناً تیم ملی قزاقستان پیش از بازی با منتخب تاجیکستان در 15 دیدار یگان پیروزی به دست نآورده 10 بازی را باخته است و 5 بازی را مساوی کرده بود. دسته منتخب تاجیکستان نیز قبلا در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان ناکام شده از حق اشتراک در مرحله بعدی محروم گشته بود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مدت 6 ماه اخیر به شمار می رفت. همین طریق دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 5 مراتبه با هم روبرو شدند. فوتبال بازان قزاق 4 مراتبه پیروز گشتند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نخمه سرا دیده درا صاحب جمال گردمان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نویبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیل که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر هم این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدهای زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی. و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارت فون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه‌های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنورد شدند بلکه از کار ماندند. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما با سایت ما دست رسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نوی ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما درباره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست، و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی بهتر شد می شود در چون شرایط اجرا کردم.
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیگر، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازیا پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعده با شما خداحافظی میکنم.